على أحد من أوليائه.
ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله،
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان ارجمند سلام، شب شما بخیر. فرارسیدن سال روز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم و شما رو به شنیدن این مجموعه خبری دعوت میکنم. رهبر معظم انقلاب تاکید کردند زن کارگزار خانه نیست، مدیر است. حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران مناطق مختلف کشور، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را در همه عرصه‌ها یک انسان عرشی آراسته به بالاترین خصوصیات خواندند و با تبیین نگاه اسلام به شأن و حقوق زنان در عرصه خانه و اجتماع، بایدها و نبایدها گرفتار مردان با همسران و زنان را در زمینه‌های مختلف تشریح کردند. رهبر انقلاب با اشاره به فضائل بی حد و حصر بانوی دو عالم در عبادت و خشوع، ایثار و گذشت برای مردم، تاب‌آوری در سختی‌ها و مصائب، دفاع شجاعانه از حق مظلوم، روشنگری و تبیین حقایق، فهم و عمل سیاسی، خانه‌داری، همسرداری و فرزند پروری، حضور در حوادث مهم تاریخ صدر اسلام و دیگر عرصه‌ها گفتند زن ایرانی الحمدلله از چنین خورشیدی که به فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سرور همه زنان عالم در همه دوران تاریخ است، الگو و درس می‌گیرد و در جهت اهداف او حرکت می‌کند. ایشان شأن زنان در اسلام را بسیار بالا و والا خواندند و افسودند تعابیر قرآن درباره هویت و شخصیت زن عالی‌ترین و مترقی‌ترین تعابیر است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به اینکه فرهنگ منحط غربی و سرمایه‌داری از نگاه اسلام کاملا مردود است، افسودند در اسلام برای حفظ شأن زنان و مهار خواهش‌های بسیار قوی و خطرناک جنسی، محدودیت‌ها و احکامی در ارتباط زن با مرد، پوشش زن و مرد، حجاب زن و تشویق به ازدواج وجود دارد که کاملاً منطبق با طبیعت زن و مصلحت و نیازهای حقیقی جامعه است، در حالی که مهار کشش‌های بی پایان و مخرب جنسی در فرهنگ غربی مطلقاً مورد توجه نیست. ایشان در بیان تقابل نگاه سرمایه‌داری و اسلام به زن گفتند زن در اسلام استقلال، توانایی، هویت و امکان پیشرفت دارد، اما نگاه سرمایه‌داری تبعیت و حذف شدن هویتی زن در مرد و عدم رعایت شرافت و حرمت زن است و زن را وسیله مادی و ابزار هوسرانی و خوشگذرانی می‌داند که باندهای خلافکار که اخیراً در آمریکا سر و صدای زیادی به پا کرده اند نتیجه این نوع نگاه است. حضرت آیت الله خامنه ای تخریب بنای خانواده و ایجاد آسیب‌هایی همچون کودکان پدر نشناس، کاهش نسبت‌های خانوادگی، باندهای شکار دختران جوان و ترویج روزافزون بی‌بندوبالی جنسی به نام آزادی را از گناهان بزرگ فرهنگ سرمایه‌داری در یکی دو قرن اخیر برشمردند و گفتند سرمایه‌داری غرب با فریبکاری اسم این حجم عظیم از کارهای خلاف را آزادی می‌گذارد و برای رواج آن حتی در کشور ما نیز از این عنوان استفاده می‌کنند، در حالی که این آزادی نیست بلکه اسارت است. ایشان با اشاره به اصرار غرب برای صادرات فرهنگ غلط خود به دنیا افسودند آنها مدعی هستند که محدودیت‌های معین برای زن از جمله حجاب مانع پیشرفت او خواهد شد، اما جمهوری اسلامی این منطق غلط را باطل کرد و نشان داد که زن مسلمان و مقید به پوشش اسلامی می‌تواند در همه عرصه‌ها بیشتر از دیگران حرکت و نقش‌آفرینی کند. ایشان در بیان توصیه‌ای مهم رسانه ها را از ترویج تفکر غلط سرمایه‌داری غرب درباره زن برحذر داشتند و افزودند وقتی درباره حجاب و پوشش زنان و همکاری زن و مرد بحث می شود نباید رسانه داخل کشور حرف غربی‌ها را تکرار و برجسته کند بلکه باید نگاه عمیق و کارساز اسلام در داخل و مجامع جهانی مطرح و بزرگ شود که این بهترین راه ترویج اسلام است و باعث گرایش بسیاری از مردم دنیا به خصوص زنان به آن خواهد شد. ادامه خبرها. 12 جلد کتاب با محوریت حقوق اساسی ملت در همایش بین المللی حقوق ملت و آزادی های مشروع در منظومه فکری مقام معظم رهبری رونمایی شد. رئیس جمهور هم که مهمان این همایش بود از شایسته سالاری گفت و تأکید کرد حاکمان در قانون اساسی مردم هستند و همواره مردم دین خود را به انقلاب و حاکمیت ادا کردند.
رونمایی از 12 جلد کتاب از آثار برگزیده با محوریت حقوق اساسی مردم در منظومه فکری رهبر انقلاب با حضور رئیس جمهور در اختتامیه همایش بین المللی حقوق ملت و آزادی های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت الله خامنه ای. رویدادی علمی تخصصی با حضور وکلا، قضات، حقوقدانها و نخبگان علمی. رئیس جمهور هم از حقوق ملت گفت، از انصاف در برخورد با مردم.
حقوق ملت و حقوق حاکمیت اون چیزی که باز از بیانات مقام معظم رهبری و جنبندی ها هست. حضرت علی علیه السلام در نامش به مالک اشتر یکی از حقوق ملت رو برخورد منصفانه با این مردم میدونه. انصاف در برخورد با هر کسی که تو این جامعه است، رنگ، نژاد، جنسیت، قومیت، منطقه، در رابطه با برتری و یا ارزش در مقابل خداوند بی‌معنی است. ارزش تقواست، همان چیزی که مقام معظم رهبری هم فرمودن. حاکم، مدیر، مسئول وظیفش اینه در حقوق مردمی که ازش حرف میزنیم با تمام وجودش نسبت به مردم با رحمت و لطف برخورد بکنه.
فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم عزاداری ارتحاد حضرت ام البنین سلام الله علیها با حضور گسترده زائران و مجاوران بارگاه‌های نورانی اهل بیت در عتبات عالیه در حال برگزاری است. زائران و مجاوران بارگاه‌های نورانی اهل بیت در نجف، کربلا و کاظمین با حضور در این بارگاه‌های نورانی در حال برگزاری مراسم عزاداری هستند. حرمین امامین عسکریین علیهم السلام در سامرا هم دیشب و امشب شاهد برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری است. نخستین رویداد جایزه جهانی امام خمینی رحمت الله علیه 26 آذر با حضور بیش از 20 اندیشمند و پژوهشگر خارجی از 13 کشور جهان در سالن اجلاس سالن تهران برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این جایزه بین المللی با تاکید بر نشر و تعمیق افکار امام خمینی تلاش می کند پژوهشگران، فعالان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را که در جهت گفتمانسازی و تولید آثار اثرگذار فعالیت کرده اند تشویق و حمایت کند. حمله نماینده راست افراطی فرانسه در پارلمان اروپا به ساخت مسجد بزرگ استراسبورگ. ماریون مارشال لوپن در ویدیویی جنجالی از شهروندان فرانسه خواست تا در انتخابات محلی پیش رو با رأی خود از کسانی که از ساخت مسجد بزرگ استراسبورگ حمایت می‌کنند انتقام بگیرند. به گزارش المشهد، این ویدیو مقابل مکان ساخت مسجد بزرگ استراسبورگ ضبط شده بود و لوپن به صراحت نهادهای محلی که از این پروژه حمایت کرده اند را هدف قرار داد و مسلمانان و انجمنهای اسلامی را به اسلامگرایی متهم کرد. او در این ویدیو تأکید کرد که فروختن کشورمان به دست اسلامگرایان بزرگترین فساد است. این سخنان در شرایطی مطرح شد که بنابر آمار وزارت کشور فرانسه، اعمال اسلام هراسان در فرانسه در یک سال گذشته 75% رشد داشته است. گرایش روزافزون جوانان اروپایی به دین مبین اسلام موجی از نگرانی را در بین دولت مردان اروپایی موجب شده است.
حدیده تازه‌ای که در کشورهای اروپایی دیده می‌شود، از سوی خوشحالی مسلمانان را به دنبال داشته و از سوی دیگر موجی از نگرانی را در میان مقامات اروپایی ایجاد کرده است. دکتر احمد زبیدی، پژوهشگر مسلمان و استاد دانشگاه مالمو در کشور سوئد.
حدیده‌ای که اخیراً در اروپا شاهد آن هستیم، گرایش دانشجویان به دین اسلام است. فقط در یک سال و نیم گذشته، یعنی از سال 2024 تا 2025، حدود 200 دانشجو در دانشگاه مالمو سوئد مسلمان شدند.
دکتر زبیدی میگوید آمار و ارقام این خبر را کاملاً تایید میکند.
به نظر من لازمه که همه افراد محققان رو تشویق کنیم تا این آمار و ارقام رو ببینن. امیدواریم که مقامات سوئد و به ویژه وزارت علوم این کشور برخورد نجات پرستانه با این دانشجویان نداشته باشند. آنها آزادانه دین خود را انتخاب کردند و کسی نباید به آنها متعرض شود.
پژوهشی که اخیراً توسط دانشگاه مالموی سوئد انجام شده نشان داده است که گرایش جوانان دانشجو به دین اسلام در کشورهای سوئد، فرانسه، انگلیس، ایتالیا و نروژ بیشتر از سایر کشورهای اروپایی بوده است.
روابط عمومی نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه اعلام کرد رزمایش اقتدار نیروی دریایی سپاه با نام شهید محمد نازلی در خلیج فارس، جزایر نازعات، تنگی هرمز و دریای عمان از فردا و به مدت 2 روز برگزار می شود. 21مین رزمایش ضد تروریستی کشورهای عضو سازمان شانگهای در شهرستان شبستر آذربایجان شرقی در حال برگزاری است. در این رزمایش کشورهای ایران، بلاروس، هند، چین، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان شرکت و کشورهای عربستان، آذربایجان و عراق به عنوان مهمان حضور دارند.
رزمایش مشترک ضد تروریستی سهند 25. مدت زمان این رزمایش 5 روز است که رفته رفته عملیاتی تر می شود. سردار محمد کرمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه:
الحمدلله برادران، با برنامه‌ریزی خوب و طراحی سناریوهای مختلفی که برنامه‌ریزی کردن، آمادگی خیلی خوبی برای انجام رزمایش الحمدلله ایجاد شده.
این رزمایش نخستین عملیات صحرایی سازمان شانگهای در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است.
جمهوری اسلامی چون در طول این سالها قربانی تروریسم بوده، در واقع کانون مبارزه با تروریسم است و تلاش میکنه که امنیت و آسایش و آرامش برای همه مردم جهان انشاءالله فراهم بشه.
همکاری ایران با کشورهای عضو شانگهای پس از دفاع مقدس 12 روزه در برابر رژیم صهیونیستی بیشتر شده و اهمیت مضاعف یافته است. به گفته نماینده کمیته اجرایی ضد تروریسم سازمان همکاری‌های شانگهای، بیشتر کشورهای عضو نیروهای خود را برای شرکت در یگانهای ویژه اعزام کرده‌اند و رزمایش روز پنجشنبه به اوج خود خواهد رسید. سردار معدنی، فرمانده رزمایش ضد تروریستی سهند 2025 هم گفته این رزمایش با حضور 14 کشور، 20 مقام امنیتی، 60 فرمانده ستادی و 40 فرمانده یگانهای عملیاتی در حال برگزاری است.
10 کشور عضو سازمان همکاری‌های شانگهای و 4 کشور مهمان دست به دست هم دادند تا در مقابل تروریسم بایستند و در این میان ایران پرچمدار مبارزه با تروریسم است. محمد رنگساز، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان شبستر.
فردا پنجشنبه 13 آذر سال 1404 هجری خورشیدی برابر است با 13 جمادی الثانی 1447 هجری قمری و 4 دسامبر 2025 میلادی. هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:13 از آن صبح فردا 5:30 و طلوع آفتاب هم ساعت 6:58 خواهد بود. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنیم که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة.
در مقابل حوادث گوناگون، فرق نمی کنه چه حوادث طبیعی از این قبیل چه حوادث گوناگون دیگری که پیش میاد برای کشور، برای ملت، برای اشخاص خودمون، دست توسل بلند کنیم به خدای متعال، از خداوند متعال بخواهیم.
يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة.
دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل به وقت المکاره و یقطع به حد الشدائد، این دعا دعای خیلی خوبی است، خوش مضمونی است. با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا.
يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی، متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
از هر راهی همراه رادیو معارف هستید از شما سپاسگزاریم به خاطر همراهی با این رسانه دینی. برنامه‌های نوبت دوم پخش چهارشنبه 12 آذر 1404 تا ساعت 22 ادامه داره. البته که برنامه‌های رادیو معارف 24 ساعته تقدیمتون میشه و همکاران دیگری از ساعت 22 با شما خواهند بود. برنامه برهان رو می‌خوایم تقدیم شما بزرگواران کنیم. بعد از برنامه برهان هم ساعت 20:45 میتونید یک قطره از دریا رو بشنوید که اشاره داره به شعارهای قرآنی در قالب نمایش. الان با برهان همراه باشیم.
این جنگ رو نه موشکای ما تعیین میکنن نه جنگنده‌های اسرائیلی، تاب‌آوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه.
دشمن امروز فهمید موشکو نمیتونه کاری بکنه، حسرم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشید.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، خوش آمدید. فرصت دیگری است که با یک موضوع دیگه در خدمت شما باشیم. میخوایم به یک روشنفکری و مسائل روشنفکری معاصر ایران با ایران میپردازیم. نسبت جریان روشنفکری با مسائل ایران امروز گفتگو میکنم با دو تن از اساتید دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، آقای دکتر حاجی حیدری و آقای دکتر فتوحتیان. آقای دکتر اگر اجازه بفرمایید ابتدا با آقای حاجی حیدری شروع بکنیم. جریان روشنفکری چه سیری رو طی کرده در ایران؟ بارها ما بهش پرداختیم، اما با توجه به این سیر تاریخی در گذشته و وضعیتی که در حال هم ایران داره و هم جریان روشنفکری، بین این دوتا چقدر رابطه وجود داره؟ چقدر حرفایی که جریان روشنفکری میزنه حل مسائل ایرانه؟
هر شبت که روشنفکری و جریان روشنفکری در جهان یک افت و خیزی داشته و خیلی لازمه که ما موضوع روشنفکری رو مثل همه موضوعات، این یکی از خلاهای مهمه تحلیل مسائل حال حاضر ایرانه که باید بهش افق جهانی داشته باشیم. خیلی از مسائل باید افق جهانی بهش باز بکنیم. موضوع روشنفکری هم از همین قیاسه، یعنی باید ببینیم که در واقع در یه مقیاس جهانی روشنفکری بعد از اون دوره اوجی که در واقع طی کرده در فاصله سده 17 هم تا نیمه سده 20 هم کم کم موضوعیت خودش از دست داده و یه دگرگونی پیدا کرده که خودش حاصل دگرگونیه که در مبانی معرفتیش به وجود اومده بعد از 1950، مشخصا تحولاتی که از 1947 شروع میشه بعد از استقلال هند، بعد انقلاب چین، بعد انقلاب کوبا که درست در همین انقلاب کوباست، در کوران انقلاب کوباست که جلال یه سفر میره به فرانسه و با اونا آشنا میشه، با مسائل اون روز آشنا میشه، بعد برمیگرده و آغاز یه تحولی میشه بر افکارش، نهایتا میرسه به جنبش های دانشجویی 1968، قبلش در واقع جدایی الجزایر و یه تحولاتی اتفاق میفته که خب اون مبادی مادرنیتی در واقع پروبلماتیزه میشه، با مسئله مواجه میشه و جریانات شروع میشه که اصطلاحا بهش میگن پست مادرنیتی یا پست استرکچرالیزم یا دیکانستراکشنیزم. در واقع یه جریانات که وجه مشترک همشون شناخت ناگرویه، یعنی رویارویی با اینکه اساسا میشه بازنمای عقلانی از جهان داشت، اصل پروژه مادرنیتی. با زیر و زبر شدن این رفته رفته در واقع روشنفکری و انتلکتوالیزم در واقع پایه‌های معرفتیش گسیخته میشه. پس که سیری طی شده از اواخر دوران اسکولاستیک، بعد رنسانس و در واقع نهایتا مادرنیتی، بعد میرسه به نیمه سده بیستم و از اون موقع در واقع دگرگون میشه. خود اتفاقاتی که در دهه 1950 و تا 1968 در واقع اتفاق افتاده در واقع بازتابیه از رویدادهایی که منجر به اعتلای روشنفکری ایرانی هم میشه. در واقع مرحوم دکتر شریعتی، جلال احمد، اینها در واقع بازتاب دگرگونی هایی هستن که در این مقطع اتفاق افتاده که خصوصا با مسئله پس استعمارگرایی مرتبطه. این وسط چهره مهم فرانس فانونه که روی دیدگاه های جلال احمد هم خیلی تأثیر داره
و شریعتی.
بله
و حتی شریعتی.
بله بله همینطوره. و مفهوم محوری برای فرانس فانون هم همین مسئله غرب زدگی به عنوان یک بیماریه. در واقع فرانس فانون به عنوان یک روانکاو لکانی در واقع برداشتی داره از استعمار که یک فرایند خودخواسته نیست، یک بیماریه. از بس این استعمار زده ها تلاش میکنن که شبیه استعمارگر بشن تا مورد تایید استعمارگر قرار بگیرن، هویت خودشون از دست میدن. و این رو او با مطالعات بالینی که توی اون درمانگاه سن آلبن انجام داده مدلل کرده. تعبیر در واقع درخشان و تاریخ‌ساز جلال احمد از غرب زدگی تا حدود زیادی منطبق بر این تعبیر دقیق فرانس فانونیه که تاریخ ساخته در نظریه پس استعماری. در واقع میشه گفت که ادوارد سعید و بعداً هومی بابا، اسپیواک، اینها در واقع بستهندگان این زمینه‌ای هستند که او به طور پایه‌ای ساخته و این مفهوم خیلی عمیقه. تا این به درستی درک نشه بسیاری از مسائلی که این روزا توی روشنفکری ایرانی مطرح میشه و نشون میده که این ریشه ها خوب شناخته نشده توی نسل جدیدش.
سوال ممنونم از مقدمه‌ای که گفتی نسبت به تاریخچه روشنفکری در جهان. آقای دکتر با این مقدمه‌ای که اشاره کردن جلال کجا قرار داره؟ جلال در یه دوره‌ای با یه مسائلی روبرو میشه و دنبال حل یه سری مسائلی برای جامعه ایرانی است. من میخوام به این بپردازیم، بعد بیایم به بیشتر به امروز بپردازیم، یعنی چقدر میشه از این الگو گرفت برای از جلال برای جامعه امروز و روشنفکری امروز.
ببینید ما مهمترین به نظر من صورتبندی که میتونیم از وضعیت که من تعمدن از اصطلاح تاریخ استفاده نمی کنم، وضعیت روشنفکری ایرانی در سده اخیر یاد بکنیم، تناقض بنیادینی هستش که از همون ابتدا باهاش مواجه هست. یعنی روشنفکر ایرانی تناقض جدی که داره شکل میگیره، اولا باید یک تمایزی بین اصطلاح انتلیکتوئل یعنی روشنفکری و خود اون طرحی که کانت در اون مقاله معروف در پاسخ به پرسش روشنگری چیست که یک کشیشی میپرسه که صحبت از روشنگری و اگر کسی بتواند به روشنگری پاسخی بدهد انگار داره از حقیقت پاسخ میگوید. این تعبیری که اون کشیش داره در اون روزنامه آلمانی که کانت جواب میده، ما میفهمیم که جلوه تام و تمام حقیقت در تفکر روشنگری، یعنی در تفکر مدرن و متشدد روشنگریه. روشنگری رو تعبیر میکنم چون میخوام اون تناقض رو نشون بدم، مجبور هستم که یک مقدمات رو خدمتتون عرض بکنم که از بس فاصله نگیریم. تحقق در واقع به یک معنا اونجوری که کانت داره جواب میده، خرد مستقل در تمامیت خودش هم از خرد نظری و عملی و خود قانون گذاری که داره به یک معنا عقل انجام میده و دو پیامدی تعریف کانت داره که در به عنوان مظهر مدرنیته جاری و ساری میشه. اول که هیچ مرجع بیرونی رو بشر مدرن در سودای تحقق آزادی خودش که به نحو بنیاد حقیقت انسان در دوره جدید هست، همان خواست تصرف و دگرگونی در جهان مستقلا بر بنیاد خیش به نحوی که بر بنیاد خودش تکیه بکنیم، و دو اینکه هیچ نظم دیگری فاقد مشروعیت نیست. این نکته خیلی نکته دومی که بعدها فوکو در بازخوانی که یعنی مقاله بازخوانی که فوکو در قرن 20 انجام میده حتی خود غربیا بیش توجه میکنه. این یه حیث از روشنگریه.
دومی چی بود؟ نظم چی؟
دومی این که هیچ نظم خود بنیادی مشروعیت نداره. یعنی اصلا نظم مسئله نیست، یعنی خرد هست که فقط میتونه گشایشگر باشه. و اگر شما در سرتاسر جهان‌های دیگه این نظمی را مشاهده میکنید، او از استیلای استبداده. یک نظم در واقع
خود بنیاد
طبیعی
نیست
که در بستر فرهنگ اونها باشه نیست، و اصلا یک حیثی از استبداد داره.